بخشه میتونه خدای نکرده برای راننده و اطرافیان خطرناک باشه. چرا این رو عرض میکنم؟ چون روشن بودن بخاری و گرمای داخل خودرو اگر حالا بیش از حد هم باشه هم باعث خواب آلودگی میشه و هم تمرکز راننده رو از بین میبره. بنابراین انشاءالله دقت بکنید یکم شیشه های خودرو بیاید پایین که هم شیشه ها عرق نکنه و همین گرمای داخل خودرو باعث خواب آلودگی نشه. و حالا اگر احساس سرما کردید یه مقدار از لباس گرم بیشتر استفاده بکنید، مخصوصا برای بچه‌هایی که توی خودرو هستن. به هر حال تمرکز و هوشیاری راننده مخصوصا در جاده های بین راهی و در این تعطیلات که حالا یه مقدار جاده هم شلوغه به هیچ وجه نباید خدشه دار بشه. آرزو میکنم با صحت و سلامت و عافیت هر جایی که هستید انشاءالله به همون صورت با صحت و سلامت و عافیت هم به منازل خودتون در پایان تعطیلات برگردید. ساعت 16 هست. از رادیو معرف با افتخار برنامه راز سرنوشت رو تقدیمتون میکنیم، بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت مهدی علیه السلام و کارشناسی حجت الاسلام فاضلی هیدجی. بعد از این برنامه 16 و 30 دقیقه با صحیفه با شما همراه خواهیم بود و سیری در صحیفه سجادی از ساعت 17 هم دوستان عزیزم مسابقه رادیویی بهارانه رادیو معرف رو تقدیمتون میکنم. راز سرنوشت رو بشنوید.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره‌ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی به زندگی خاندان آل فرات و فعالیت‌های اونها در زمان غیبت صغرا می‌پردازند. برای بهره‌مندی از این بحث از شما دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد.
با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو معارف. قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم به این نکته میخواستم اشاره کنم که در تاریخ مذهب شیعه یکی از مسائل مهم و اساسی که با اون روبرو میشیم نقشیه که خاندانها در اون ایفا میکنن. این خاندانها چه در عصر حضور ائمه و چه در عصر غیبت نقش مؤثری در شکلگیری جریانهای سیاسی، افکار و اندیشه ها و همچنین ادامه یافتن حیات شیعه داشتند. برای مثال زمانی که ائمه شیعه علیهم السلام از جانب دستگاه حاکم تحت نظارت و مراقبت بودند، برخی از افراد در نقش وکلای ائمه حضور پیدا می کردند و وساطت بین ائمه و شیعیان رو بر عهده می گرفتند. عده دیگری هم با نفوذ در دستگاه خلافت عباسی و قبول کردن بعضی از مشاغل دیوانی و حتی وزارت کمک بزرگی به حفظ و تقویت حرکت شیعه می کردند. از جمله این خاندانهای بزرگ می تونیم به خاندان آل فرات اشاره کنیم که در فرصت پیش رو حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی بیشتر در مورد این خاندان برای ما صحبت خواهند کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خاندانهایی که در زمان غیبت صغرا نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم جایگاه اجتماعی شیعیان رو ارتقا بخشید، خاندانی است به نام خاندان آل فرات. از یک طرف پنهانی امام زمان علیه السلام، از طرف دیگر مخالفت‌های شدید پادشاهان عباسی این دوره رو دوره دشوار و بحرانی برای شیعه پدید آورد. از این جهت کسانی که در این دوره تلاش‌های مثمر ثمری در راه ارتقاء مذهب تشیع داشتن باید قدردانی بشن و بررسی بشن. شاید در برنامه‌های پیشم عرض کردیم که خلیفه عباسی معتضد، شیخ طوسی میگه از شمشیرش علیه شیعیان خون میچکید. او که رفت و خلیفه بعدی مقتدر آمد، وضع کمی تغییر کرد. شیعیان در این دوره وضعشون بهبود یافت. این بهبودی حاصل کار این خاندان بود. از این جهت به بررسی این خاندان میپردازیم. بزرگ این خاندان ابو جعفر محمد ابن موسی ابن حسن ابن فراته. فرزند او احمد رئیس دیوان معتضد بود. فرزند دیگرش علی وزیر عباسیان شد. به وسیله علی شیعیان به عرصه های سیاسی و حکومتی وارد شدند. نام ده ها نفر از این خاندان در عرصه های سیاسی علمی در تاریخ ثبته. به نظر نمیرسه که البته همه این خاندان در طول 100 سال 200 سال همشون شیعه باشن. مثلا محمد ابن عباس ابن احمد که در سال 384 درگذشته، اهل سنت اونو جزو امامان حدیث خودشون میشمارن. ذهبی مینویسه الامام الحافظ البار المجود. او شاگردان زیادی داشت و حدیث زیادی گرد آورد. خطیب بغدادی تقریبا کتابش پر است از گزارشات او. دیگر مورخ اهل سنت می نویسد من اجل الناس فضلن. حالا شاید همشون شیعه نباشن، ولیکن بر اساس گزارشی که سید محسن امین عاملی داره و همچنین بعضی از خود مورخین اهل سنت، اینا تقریبا ادعا دارن که کل این خاندان شیعه بودن و کانو شیعتن و من اجل الناس فضلن. فضل و علمشون در رتبه اول بود و یک خاندانی به تمام شیعی بودن. خب ما ابتدا علی ابن محمد را که وزیر عباسیان شد، تقریبا سرشناس ترین شخص این خاندان بود، اینو زندگیشو بررسی میکنیم. خطیب بغدادی میگه که اهل همینیا روستایی میان واسط و بغداد بودن. ابتدا علی رئیس دیوان بود و به سال 296 وزیر مقتدر شد. خلیفه به او اعتماد کامل داشت و همه کارها را به او سپرد. خب این چون وزیری است که اولا شیعه بود، دوما در میان تمام وزرای عباسیان از همشون خوشنام تره، لذا من صفات اخلاقیش رو که خود خطیب بغدادی از عالمان اهل سنت نقل میکنه اینو عرض میکنم. عبارت ها مال اونه: عدالت، احسان، خوشرویی، سخاوت، سعه صدر او را همگان ستودند. کان اجل الناس نفسن و کرمن و وفاءن. مدت 18 سال وزیر بود. البته 3 بار عزل شد و دوباره نصب شد. در اواخر وزارتش اجناس گران شد. خاطراتی است که از او نقل میکنه. به او گفتن مردی نان خرید و همانجا خورد. چنان گرسنه بود و نانها را قورت داد که خفه شد. او دستور داد برای اولین بار آشپزخانه عمومی تأسیس کردن و به نیازمندان غذا دادن. اگر مشکل کسی را خود نمی توانست برطرف کند، با احسان او را روانه می کرد. وزارت درباره او اینجوری گفتن: وزارت به هیچ کسی جز به او نیاز نداشت. سنگین ترین وزنه وزارت بوده در تمام دوران بنی امیه و بنی عباس. او حتی دربانان خود را با احترام صدا می کرد، همه را با کنیه نام می برد. مدتی مریض شد، سر کار نیامد. می گفت تنها نگرانیم اینه که ارباب رجوع بازگردن، در حالی که میانشون نیازمند هست، مریض هست. پس از آن که وزیر شد، اجازه نداد غلامانش چون رئیس پشت سرش راه بروند. روزی شمعی از دست فراش افتاد و خب اطرافش را سوزاند. مافوقش او را زد. وزیر او را تنبیه کرد و گفت آیا او در این کار عمد داشت؟ خطیب بر این باوره که در پایان وزارتش حالا یا روحیه خودش عوض شد یا فرزندش محسن، حالا محسنم نوشتن، بر کارها گماشته شد و با مخالفینشون بدرفتاری کرد، این باعث شد که دولتشون زائل شد. خود علی وزیر اینجوری میگه، میگه من در تمام عمرم به مردم احسان کردم ولی دو بار به زندان افتادم. خواهیم گفت داستان شد. آنها که با آنها نیکی کرده بودن همونها به کشتن من اقدام کردن. نیکی مرا نجات نداد ولی تندی و خشونت نجات خواهد داد. ولی خب اینجوری نشد. خشونت خودش حالا بر اساس البته گفته خطیب و فرزندش او را به زندان افکند. خلیفه بر اونها غضب کرد. درباریان ترسیدند که آنها برای بار چهارم بخشیده شوند و انتقام بگیرند. هر دو را کشتند، سرشان را بریدند، به نزد مقتدر پادشاه عباسی فرستادند. به وقت مرگ علی 71 سال و فرزندش 33 سال داشت. این سخنی است که خطیب بغدادی در رابطه با علی آورده. برادرزاده او فضل ابن جعفرم به سال 320 مدت یک سال وزیر شد. خب این حالاتیش از صفات او و پایان عمر او.
زاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
همچنان از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم. آل فرات عزیزان شنونده از خاندان معروف شیعه مذهب در قرن سوم هجری بودند که با دوران غیبت امام زمان علیه السلام معاصر بودند. بنو فرات در سده های سوم و چهارم قمری جزء خانواده های سرشناس و صاحب نفوذ در حکومت عباسیان بودند و شغل های حکومتی مهمی مثل وزارت و منشیگری در دربار بنی عباس داشتند. این خاندان محدثان و راویان بزرگی هم داشتند. بزرگ این خاندان در قرن سوم هجری ابو جعفر محمد ابن موسی ابن حسن ابن فرات بود که از تاریخ زندگیش اطلاعات بسیاری در دست نیست. ابو جعفر ظاهراً قبل از غیبت سقرا در زمینه سیاسی و امور دولتی فعالیت‌هایی داشت و در دستگاه حکومت کار می‌کرد. بعد از اینکه از دنیا رفت، چند تن از فرزندانش به حکومت راه پیدا کردند و در دیوانها و مقام وزارت مشغول به کار شدند. با این مقدمه وارد این بحث میشیم و از شما دعوت میکنیم سخنان ارزشمند حجت الاسلام والمسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو بشنوید.
تعدادی از مورخین دیگر اهل سنت هم همین مسیر رو پیمودن. همدانی در کتاب عنوان و سیر میگه که او در دوبار خلافتش بسیار خوب بود ولی بار سوم عوض شد، دشمنانش را کشت و خداوند انتقام بدی از او گرفت. ابن خلکانم در وفیات الاعیان همینه. تقریبا عموم مورخین پایان اون عمر او را پایانی ناخوش میشناسانند. کم خودش عوض شد، روحیش عوض شد، اون برجستگی های اخلاقیش از بین رفت، به وضع بدی هم کشته شد. تقریبا خود این مورخینم اذعان دارند که ابوالحسن یعنی همین علی وزیر دشمنان زیادی داشت. با وجود او خیلی ها به وزارت نرسیدند. کاری رو که کارمندان دیوان در یک ماه انجام داده بودند، او اون زمانی که در زندان بود دو روزه انجام داد. و همین کارش هم سبب شد که برای بار دوم دوباره برگشت به وزارت. خب از حسد نباید غافل بشیم، او حسود زیاد داشت، این از یک طرف. سبب دوم کارهای خود اوست، دستورات خلیفه را کامل انجام میداد. در پایان عمر انتقامهایی که خلیفه میکشید و خب به دست او انجام میگرفت، هرچند او تخفیفهای زیادی میگرفت از خلیفه. نوشتن روزی خلیفه دستور داد به مردی تازیانه بزنند 100 ضربه که باید زده میشد، او شفاعت کرد اونو نصف کرد، بعد یک سومش کرد، بعد همشو تخفیف گرفت و بعدم 20 دینار گرفت به او داد و او را روانه کرد. این یه مردی بوده که بیشترین ناراحتیش از سعایت و پشت سر هم حرف زدن بوده، که درست اخلاق اهل بیتیه دیگه. میگه یه کسانی که برای سعایت می آمدن که میخواستن زیرا به کسی را بزنن، اون دربانش رو عادت داده بود، او می اومد حیات 100 نفر 20 نفر نشستن وزیر رو ببینن، با صدای بلند میگفت ای سایی، ای کسی که آمدی پشت سر کسی حرف بزنی، بیا داخل، نوبت تو شد. لذا این کار باعث شد که کسی جرأت نمی کرد پیش او بره و پشت سر کسی حرف بزنه. خب اینم دشمن می تراشه. سبب سوم گرایشات شیعیه اوست، کاری که تقریبا همگان بر نمی تافتند. او برای طالبیون، نوادگان امام علی علیه السلام، برای اولین بار در دوران حکومت اموی و عباسی در تقریبا 3.5 قرن تونست مقرری جعل کنه. شیعه در زمان او فزونی گرفت، حسین ابن روح سفیر سوم امام ازش حمایت کرد، کسانی که قیام کرده بودن خلیفه اونها رو گرفته بود انداخته بود زندان، بعضی از اینها شیعیان بودن. خب این اجازه نمیداد اینا رو خلیفه بکشه، برای چند نفرشون بخشش از خلیفه گرفت که اینا آمده. مرحوم اقبال در این کتاب خاندان نوبختی یه مقدارم در رابطه با آل فرات همینا را گفته، البته ایشون خود علی را خواهیم گفت، معتقد نیست که عوض شد، ولی پسرش رو تعریف نمی کنه. از همین جا یعنی این گرایش های شیعی و این که به شیعیان کمک کرد شروع اتهامات بود. گفتن او به دیلمیان نامه نوشته، آنها را به طغیان فراخوانده، در کتاب نغز قزوینی رازی آمده. مهمترین اتهام او همکاری با قرامته بود. قرمتیان گروهی بودند که به مکه و مدینه حمله کردند، اهل کاروانیان را کشتند، حتی کاروان حج بغداد و یورش بردند، بعضی ها را کشتند، نزدیکان خلیفه تو اون کاروان بودند. این ماجرا بغداد و تکان داد، چون قرمتیان خودشون شیعه می نامیدن، البته شیعه 12 امامی نبودن، ولی بالاخره به اهل بیت خودشون منتسب می کردن. آل فرات رو متهم کردن به اینکه اینا همکاری کردن، یعنی حسد از یک طرف. اونایی که کارهای درست آل فرات باعث شد اونا دیگه نمی تونستن سوء استفاده کنن از بیت المال، و اونایی که گرایشات شیعی را بر نمی تافتن، این سه عامل جمع شد، اتهام همکاری با قرمتیان رو به اونها زدن. تا الانم که این همه مورخین علیه آل فرات نوشتن، تا به حالم یک سند ارائه نشده که اینها با قرمتیان رابطه داشتن، ولی به هر حال این اتهامات اثر کرد، بر خلیفه فشار آوردن. برای بار چهارم که اینها گرفته شدن و به زندان افتادن، خب هر دو را کشتن. خودشون نوشتن که وقتی معتضد خلیفه شد خزانه تهی بود، مخارج دیوان و لشکر گزاف بود، وزیر به دیوانیان 1 ماه وقت داد که طرحی بیاورن، علی و برادرش اون زمان زندان بودن، 2 روزه طرحی تهیه کردن، خراج مالیات تمام شهرها را محاسبه کردند، ادارات را یکی کردند، فکری که امروزه گاهی میگن تجمیع کار کردند، و طرحشون رو خلیفه پسندید، احمد رو آورد رئیس دیوان کرد، علی رو معاونش کرد، و گفته شده که بیشترین دشمنی هم از همین جا بود، گروهی کارشون از دست دادن، گروهی مزایاشون از دست دادن، کار کشور به سامان شد ولی کینه ها بروز کرد. پادشاه از این زمان حواله هیچ کسی رو بدون امضای احمد نمیپذیرفت، یعنی همین آل فرات. یک بار خلیفه زمینی به کنیز خودش بخشیده بود، احمد اونو اجرا نکرد. بالاخره اینا باعث شد که قاسم ابن عبیدالله که از آل خاقانن، اینا به دشمنی سرسخت با اهل بیت معروفن، وزیر جدید رو تحریک کرد و احمد رو زهر خورانیدند. در دائرة المعارف بزرگ اسلامی ماده ابن فرات میتونن دوستان مقداری از این نکاتی رو که عرض کردم بخوانند.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. عزیزان، خاندان بنی فرات شیعی مذهب بودند و نام افراد بسیاری از این خانواده از جمله ابوالعباس احمد ابن محمد ابن فرات در فهرست راویان احادیث ذکر شده. نامهای علی، حسن، حسین، محسن، جعفر و فاطمه در این خانواده کاملا گویای گرایش مذهبی اونهاست. شیخ طوسی در روایتی در کتاب الغیبه این چنین می نویسه که آل فرات به نوبختی نائب امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف کمک می کردند. بخش سوم سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی تقدیم همه شما همراهان راز سرنوشت.
صابی مورخ شهیر اهل سنت در گذشته به سال 448 کتابی دارد به نام الوزراء، تقریبا بیش از 60 صفحه وزارت علی رو توضیح داده، تمام داستانها رو آورده. اون مقداری که از خواندن این 60 صفحه به دست میاد این است که علی در وزارت سوم گذشت کمی داشته. تمام اون نزاهایی که سائی می شمارد و میگه علی اینجاها تندی کرده، همش به تخلفات دیوانی برمی گرده. یعنی دفعه سوم دیگه جدی بوده علی. صابی همه این سعایت ها رو گزارش کرده. پس اصل مطلب به نظر ما روشنه و مورخین اهل سنت اینجا یک بی‌انصافی عجیبی به کار بردن. علی وقتی به وزارت رسید همه رقیبان خودش رو از زندان آزاد کرد. رقیب اصلی او علی ابن جراح بود، خلیفه میخواست او رو بکشه. علی شفاعت کرد و رقیبش رو بیگناه اعلام کرد تا او رو از کشته شدن نجات بده. واقعا در حق علی ابن فرات ظلم کردن، او رو به کشتار متهم کردن، داستان قرامته رو اتهامی به او بستن. نسبت به فرزندش نمیتونیم خیلی اظهار نظر کنیم. مثلا مرحوم اقبال در همین کتاب خاندان نوبختی وقتی از فرزند علی ابن فرات میخواد نام ببره، میگه خبیث ابن طیب. خبیث فرزند طیب، یعنی پدرش رو متهم نمی کنه ولی فرزند رو چرا متهم میکنه. این خلاصه داستانی است که در رابطه با علی وزیر که گفتیم حتما باید قدرش شناخته بشه و در اون نقطه عطف تاریخی تشیع جایگاه سیاسی و اجتماعی شیعیان رو این بالا برده و در اون زمان یک تکیه‌گاهی برای شیعیان شد. منتها در این خاندان افراد افراطی هم بودن. پدر همین علی محمد اصلا جای ستایش نداره. یکی از افرادی که ما زندگیشو بررسی خواهیم کرد محمد ابن نصیر نمیری، از شیعیان بود و غلو کرد، خبیث شد، خودشو خدا و پیغمبر اعلام کرد، مذهب انحرافی درست کرد. واه می گفت امام هادی خداست، من پیغمبر اویم. خیلی از احکام رو عوض کرد. مردم زیادی هست گرد خودش جمع کرد. خب اون کسی که این مرد رو حمایت کرد پدر علی بود، بزرگترین حامیش همین پدر علی بود. شیخ طوسی در کتاب الغیبه 398 اینو آورده. برادرش احمد هم همینه، اونم کمک کرده به فرقه نصیریه. میگن علویانی که امروز در ترکیه و سوریه عددشون به میلیون ها میرسه، اینا بازماندگان همین نصیریه هم. که تا قبل از جنگ جهانی اول همون نصیریه نامیده میشدن، بعد جنگ جهانی اول اسم خودشون عوض کردن به علویه. در فرهنگ جامع فرق اسلامی صفحه 1430 این را آورده. پس بنابراین میلیون ها نفری که امروزه علوی هستن و در خط مستقیم شیعه 12 امامی نیستن، این بانیش برمیگرده به اینها که یک نفری غلو کرد، یک مرد سیاسی از اونها حمایت کرد و اونها رو ماندگار کرد در تاریخ. این خاندان گستردن، وزیر دارن، رئیس دیوان دارن، محدث، قاری، شاعر دارن. از همین جهتی که من در پایان عرایزم حیفم آمد تعدادیم حدیث که این خاندان گزارش کردن اینا را من نقل نکنم. احمد برادر همین علی با سندی که از اهل سنت از امام حسین علیه السلام نقل میکنه که قائم هذه الامه هو التاسع من ولدی، مهدی این امت نهمین فرزند من هست و هو صاحب الغیبه، اونه اون کسی که غایب خواهد شد. جعفر برادر علی به وقت ولادت جعفر فرزند امام هادی، همون جعفر کذاب، میگه من در خانه امام هادی بودم. خب نوزادی متولد شده بود، همه خوشحال بودن، ولی من در صورت امام خوشحالی ندیدم. گزارشی هم داریم عموی علی هارون ابن موسی نامه‌ای به امام زمان نوشته و برای دو برادر زادش که زندانیان دعا خواسته و امامم دعا کرده، که خب به احتمال قوی همین احمد و علی بودن که گفتیم بعد از زندان آزاد شدن، یکی شد رئیس دیوان، یکی شد معاون او. کلینی میگه، این قطعه تاریخی هم جالبه، کلینی میفرماید که یه وقتی امام از زیارت کربلا و کاظمه نهی کرده بود، فرموده بود شیعیانو امسال به زیارت کربلا و زیارت کاظمه نیایید. چند ماه بعد وزیر به آل فرات پیام فرستاد مبادا به زیارت کاظمه برید، چون دستور داریم زائرین را امسال هرچه باشن بگیریم. این نشون میده که آل فرات کلن خانواده شیعی بودن، به زیارت مأنوس بودن، به اینا اطلاع داده که امسال نرید. گزارشی هم داریم که همین احمد و علی وقتی این حدیثی رو که عرض می کنم شنیدن، فوراً کاغذ قلم آوردن و علی اون وقتی که وزیر بود نسخه برداری کرد این سخنان رو، که اهل حدیث، اهل علم و دانش بودن. اون حدیث ها چی هن؟ امام رضا از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه اجمعین نقل میکنه دو تا جمله. یک، سریع ترین گناهان در عقوبت ناشکری است. ناشکری رو خدای متعال فوراً پاسخ میده. دو، خدای متعال فرموده، امام رضا داره نقل میکنه، خدای متعال فرموده اون کسی که مرا شک کنه ولی واسطه ها رو شک نکنه، امام رو شک نکنه، پدرش رو شک گذاری نکنه، به دست اینا خدا نعمتهایی رو به ما فرستاده. خداوند فرمود من شکر او را نمیپذیرم. به هر حال سخنانمون رو جمع کنیم، علی ابن فرات وزیر مقتدر عباسی، صاحب نام، صاحب خوشنامی در وزارت شیعه امام علی علیه السلام بود، به حدی که او را در میان تمام وزیران اجل و نفسن و کرمن شمردن، اخلاق اهل بیت رو پیاده کرد و نامش ماندگار شد. هرچند حسودان و کینه‌ورزان بر او اتهام بستن و او را کشتن.
بخش پایانی سخنان حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضل یهیدجی رو شنیدیم. برنامه راز سرنوشت رو مزین میکنیم به حدیث نورانی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که فرمودند کسی که